أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود و ما نامه های حضرت امیر علیه السلام را به گروه های مختلف میخوندیم. بعدا مطرح شد که از اول کتاب نهج البلاغه شروع کنیم، شاید یه عده‌ای دلشون بخواد خطبه های اوائل نهج البلاغه که مشتمل بر معارف اسلامی است با اینا آشنا باشه. روی این اصل پذیرفت کتاب نهج البلاغه تألیف سید رضی علیه الرحمه است. سید رضی اسمش محمد بوده، محمد ابن حسین ابن موسی ابن محمد ابن موسی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر ابن صادق علیه السلام، با 5-6 واسطه از اولاد امام جعفر صادق است. در سال 359 هجری متولد شده، در سال 404 هجری از دنیا رفته که مجموعاً 45 سال عمر داشته. سید رضی با برادرش که سید مرتضی باشد که از فقهای شیعه امامیه است و نامش علی است، این محمد اون علی، این دوتا برادر از شاگردان شیخ مفید علیه الرحمه. شیخ مفید از طبقه 11 علمای شیعه است، یعنی اگر میخواست شیخ مفید از پیغمبر اکرم حدیثی داشته باشد با 10 واسطه حدیث از پیغمبر نقل و نقل میکنن که یک شب شیخ مفید علیه الرحمه خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفته است و آمد پیش شیخ مفید در چرخ بغداد. خانه شیخ مفید در چرخ بغداد و محله کرد و به شیخ مفید گفت این دو تا بچه ها من رو فقه یادشون بده. شیخ مفید از خواب بیدار شد صبح و تعجب کرد این چه خوابی بود. اتفاقا ساعتی نگذشت دید که فاطمه مادر سید مرتضی و سید رضی، این هم اسمش فاطمه بود، دست دو تا بچه هاشو گرفته است محمد و علی رو و آمد. شیخ مفید گفت علم هم الفقه، فقه به این دو تا بچه من یاد. این خواب را حتی ابن عبدالحدید شارح معتزلی هم نقل کرد. علی حال سید رضی از بزرگان علمای شیعه امامیه بوده است. طبع شعر هم داشته است، از 10 سالگی شعر میگفت و در 30 سالگی تصمیم گرفت قرآن رو حفظ کند، به اندک زمان حفظ کند همه قرآن. سید رضی در مقدمه نهج البلاغه میگه من در جوانی شروع کردم کتابی بنویسم در خصائص ائمه علیهم السلام، یعنی خصوصیات ائمه 12 گانه، که هم اخبار مربوطه به ائمه و هم کلمات برجسته شون رو در این کتاب یادداشت. میگه که راجع به حضرت امیر علیه السلام تاریخشو خصوصیاتشو نوشتم و یه فصلی از اون کتابم رو راجع به محاسن کلام حضرت، یعنی کلمات زیبای حضرت که به صورت کوتاه است کلمات قصار، این رو در آخر اون کتاب، یعنی در آخر اون فصلی که مربوط به حضرت علی بود نوشت. و بعد میگه دیگه موفق نشدم بعدش ائمه بعد را از امام حسن به بعد رو بنویسم. بعد دوستان من این کتاب من رو که دیدم از این فصل آخرش که من کلمات کوتاه حضرت علی رو جمع آوری کرده بودم خیلی خوششون آمد، گفتم خیلی تیکه جالبیه. به من گفتم که خوب است تو حالا اون کتاب رو که تموم نکرده بیا یه کتابی بنویسی که کلمات برجسته و زیبای حضرت علی چه در خطبه ها و چه در نامه ها و چه کلمات کوتاه اینا رو درش جمع آوری کن. میگه من هم روی خواسته اینها تصمیم گرفتم و کلمات حضرت علی علیه السلام را که مورخین نقل کرده بودن جمع آوری کردم در سه قسمت. یک قسمت خطبه های حضرت یا اونهایی که نظیر خطبه بوده، مثلا با یک کسی حضرت گفتگویی داشته یا کسی سوالی از حضرت کرده حضرت جواب داده یا یه دعایی بوده، مثلا یه اینجور چیزها، بالاخره خطبه و اونهایی که نظیر خطبه است اینا رو یه باب قرار داد. نامه های حضرت امیر علیه السلام هم یه باب قرار دادن، کلمات کوتاه و حکمت آمیز حضرت هم یک باب، و این سه باب را اسمش گذاشتم نهج البلاغه، یعنی روش بلاغت. نهج یعنی روش، بلاغت حالا تعریف مفصلی داره در علم معانی بیان که میگن، اما اجمالش اینه اگر انسان کلامی رو بگه که مطابق شرایط و حال و زمان باشد و فصیح هم باشد بهش میگن کلام بلیغ. کلام فصیح اونیست که در کلام عیب نباشه، زیبا باشه کلام، زیبایی کلام و اینکه عیوب درش نباشه این میشه فصاحت. اون وقت بسا یه کلامی فصیح هست اما در یه شرایط خاصی گفتنش مناسب نیست. انسانی که میخواد سخنگو باشه صرف این که کلامش کلام خوب زیبایی باشه این کافی نیست، ممکن است یه کلام خوب زیبا اما جاش اینجا نیست، جاش یه جا دیگه. اگر چنون که کلام خوب زیبا را در جایی که مناسبه آوردی که از جهت زمان و مکان و مستمع و شرایط و حالات مناسب باشد این میگن کلام بلیغ. پس بلیغ توش فصاحت هم خوابیده، کلام زیبای خوب که اسمش فصیحه اگر مطابق مقتضای حال باشد، مطابق مقتضای حال معنیش یعنی مطابق زمان و مکان و شرایطی که این کلام درش واقع شده است بخوند مناسب باشد با این شرایط زمانی و مکانی، وقت این میشه کلام بلیغ. اصلا بلیغ یعنی رسا، رساییش به همین است که هم کلام زیباست هم به جا واقع شده. فصیح یعنی زیبا، بلیغ یعنی به جا واقع شده، رسا، کلام رسا. اون وقت کسی اگر بخواد روش بلاغت را یاد بگیره از کتاب نهج البلاغه حضرت علی میتونه یاد بگیره. از این جهت ایشون اسم این کتاب رو گذاشتن نهج البلاغه، یعنی روش بلاغت که انسان بخواد یاد بگیره بلاغت رو از این کتاب میتونه یاد بگیره. اون وقت سید رضی علیه الرحمه در مقدمه نهج البلاغه میگه از عجایب کلمات حضرت امیر این میبینی کلامی را از حضرت در این کتاب میخونی راجع به زهد دنیا و بی اعتباری دنیا و موعظه و تذکر و انسان بی اعتباری دنیا و که اگر انسان متوجه نباشد این کلام مال حضرت امیره و نفس این کلامو ببینه، خیال میکند این کلام را یک کسی گفته که در گوشه اتاقی سرشو کرده است تو لاک خودشو مشغول ذکر و ورد و دعاست و از دنیا و حوادث دنیا و اینها اصلا بی اطلاع و هیچ باورش نمیاد که این کلامی که اینجور راجع به زهد در دنیا و بی اعتباری دنیا و اینا گفته شده کلام کسی باشد که در میدانهای جنگ با سرسخت ترین جنگ و ستیز با دشمن مواجه می شده و سران دشمنان رو می زده تیکه پارش رو می کرده و اینا. و این حکایت میکنه که حضرت امیر علیه السلام یه آدم یه بعدی به اصطلاح نبوده، انسانی بوده دارای ابعاد مختلف. در مقام زهد و ترک دنیا که بیا اول ظاهره، در وقتی که در میدان جنگ و ستیز و دشمنی با دشمنان باشد اول جنگ جوز اول این شجاع، اونجایی که پای سیاست و کشورداری بیا مردی سیاس. پس در حقیقت جمع کرده بین صفات مختلف، ابعاد مختلفی در وجود حضرت امیر علیه السلام هست، در صورتی که معمولا این کلماتی که مال زهاد و عباد نقل میکنن، زهاد و عباد نوعا یا آدم های گوشگیر منزوی منعزل که اصلا به جامعه و جنگ و ستیز ها و اینها کار ندارن. این حضرت امیر است که با اینکه کلماتش راجع به زهد و ترک دنیا اینقدر مهم است، معذالک اون صفات هم داره. لذا شاعر عرب در وصف حضرت علی میگه جمعت فی صفات کل ازداد فده هازا عزت لکل انداد، جمع شده است در صفات تو زدها، هم زاهدی هم شجاع، فده هازا عزت لکل انداد، از این جهت کسی که مثل تو باشد کم است. زاهدون حاکمون، از یه طرف زاهدی زیر آدم زاهدی بوشی، از یه طرف حاکم حکران و سیاست ندار، حلیمون شجاع، همون آدمی شجاع قصیم میشه، قصیان قلب میشه، اما تو در این حال که شجاعی در جای حلمم حلیم. فاتکون ناسکون، از یه طرف آدمی بزن و بکش و برو پیش بودی فاتک، اصلاف ناسک یعنی زاهد و عبادت پیشه. فقیرم جواد، از یه طرف فقیری وضع زندگیت خوب نبوده، از طرف سخاوتمندم بودی، همون کمو در راه خدا میدادی. جمعت فی صفات کل از داد تلهازا عزت لکل امداد، زاهدون حاکمون حلیمون شجاع، فاتکون ناسکون فقیرون جواب، شیهمون ما جمعنا فی بشر قدو. اینها یه خصلت هاییست که همش نمیشه در یک بشر جمع بشه. ولا حاز مثلهن نل عباد، بندگان خدا نداریم کسی که همه این صفات رو داشته باشه یا کم داریم. علی حالن سید رضی فرمود از چیزهایی که خیلی مهم است و من به دوستانم همه تذکر میدادم تعجب میکردن، این که یک کلامی رو انسان در نهج البلاغه راجع به زهد و تقوا و گوشه‌گیری را ببینه، خیال میکنه یه آدمی که سرش تو لاکیشه و اصلا کار به سیاست و دنیا و جنگ نداره این کلماتو گفته. و وقتی که میبینیم حضرت علی در این حال که این کلماتو گفته اون جنگا و اون شجاعت را داشته، جای تعجبه. حالا چون صحبت از کلام حضرت علی علیه السلام است، سید رضی علیه الرحمن یک چیزی دیگه راجع به کلام حضرت دارد. اینجا میگه که کلمات حضرت مشرع فصاحت، منشأ بلاغت است. و کسانی که از کلام حضرت استفاده کردن در راه فصاحت و بلاغت هیچ وقت نتونستن مثل کلام حضرت علی علیه السلام کلامی بیارن. میگه علیه مسحت من العلم الالهی و فیه ابقت من الکلام النبوی. میگه مثل این که یه از کلام الهی، از علم الهی یه دستی مالیده شده است رو کلام علی علیه السلام، از علم الهی و از بوی کلمات پیغمبر اکرم هم، بوی کلمات پیغمبر اکرم در کلام حضرت علی هست، که کلمات حضرت علی بوی کلمات پیغمبر اکرم. پس کلمات یه کلماتی است که مثل کلمات افراد عالی نیست. حالا روی این اصل ما تاریخچه از خود حضرت علی علیه السلام اجمالا نقل بکنیم برای برادران و خواهران و مختصری از اونچه ابن ابوالحدید شارح معتزلی که از اهل سنت و جماعت و نهج البلاغه رو شرح کرده، شرح مفصلی هم هست، از کلام ایشون نقل میکنیم این فضائل اجمالا از حضرت امیر علیه السلام. ایشون میگه که حضرت امیر علیه السلام در 10 سالگی، بعضی هم گفتن در 13 سالگی که پیغمبر اکرم ایمان آورد و گفتند اول مذکری است که به پیغمبر ایمان آورد، یعنی خدیجه اول زنی است که به پیغمبر ایمان آورد. اول و ذکرن آمنه به رسول الله از تعریف سیره ابن هشام جلد اول صفحه 262 میگهد ابن اسحاق گفته کان اول و ذکرن من الناس آمنه به رسول الله. از تعریف اول و ذکره بود که ایمان آورد به پیغمبر اکرم و هوا ابن عشر سنین. بعد نقل میکنن، هم سیره ابن هشام نقل میکنه، همینجا ابن ابوالحدید نقل میکنه. ابن ابوالحدید از بلاذری نقل میکنه که از مورخین اهل سنته که گفته است یه وقتی قحطی شد در مکه، وضع ابو طالب بد بود، پیغمبر اکرم به عباس و به حمزه عموش گفت ابو طالب بچه داره، تو بعدش هم بده است، بچه هاشو ازش بگیریم صدمه نخوره. بعد آمدن پیش ابو طالب، ابو طالب 4 بچه داشت، طالب و عقیل و جعفر و علی که هر کدوم از اینا 10 سال با هم تفاوت سنی داشت. ابو طالب عقیل رو بیش از همه دوست می داشت، بهش گفتن بچه ها رو میخواییم بگیریم برات پذیرایی بکنیم، گفت عقیل رو برام بگذارید اونو دیگر هر کدوم مقدر برید دره. بعد اومدن تقسیم کرد، طالب که پسر بزرگش بود عباس گرفت، جعفر را حمزه گرفت، علی علیه السلام و پیغمبر اکرم گرفت. و علی اون وقت 6 ساله بود، اون وقت 6 ساله که بود دیگه در دامن پیغمبر اکرم ای حضرت علی بزرگ شد، در حجل رسول الله صلی الله علیه و آله بزرگ شد. و میگه پیغمبر اکرم خیلی احسان داشت در حق او، مهربانی داشت، خوب تربیتش میکرد و وقتی که پیغمبر اظهار اسلام کرد، علی به پیغمبر اکرم اسلام، اون وقت راجع به فضائل حضرت امیر ابن ابی الحدید میگه ما اقول فی رجل اقر له اعداؤه و خصومه بالفضل، من چه بگویم نسبت به کسی که حتی اونهایی که دشمن او بودن فضیلت و کمالات او رو قبول داشتن. بعد میگه میدونی که بنی امیه وقتی که استیلا پیدا کردن بر کشورهای اسلامی، بر کشور اسلامی، اینها در شرق و غرب کشور اسلامی به هر نحوی بود سعی کردن نور علی را خاموش کن، اسم علی را خاموش کن، و اشخاصی را داشتن برای حضرت علی معایب درست کنن، عیب درست کنن، شعر میگن در مذمت حضرت علی، حدیث دروغی جلب کنن در مذمت علی، و در خطبه های نمازهاشون بایستی لعن بکنن به حضرت علی. اگر یک کسی متح حضرت علی میکرد میگرفتن زندانش میکردن، بازغاست میکشتندش. اینقدر کنترل کردن بنی امیه که هیچ فضیلتی برای حضرت علی نقل نشود و همش مذمت و لعن و اینها برای حضرت علی. با این حال میبینیم حضرت امیر علیه السلام هی مقامش روشنتر شد، مقام بالایی پیدا کرد و مانند مشک که هرچه میپوشونی بازم بوی خودش را منتشر میکنه. اینا رو ابن ابی الحدید میگه. بعد اون وقت میگه که علمای رشته‌های مختلف علمشون منتهی میشه بالاخره به حضرت امیر علیه السلام. اون وقت مثال میگه مثلا مهمترین علوم ما علم کلام و معارف اسلامی است که خدا راضی به شناختن خدا و پیغمبر و معاد و اینها. اون وقت اهل سنت در اصول دین دو دسته، یه دستشون معتزلی هستن یه دستشون اشعری. میگه اوناشون که معتزلی هستن، که خود ابن ابی الحدید هم معتزلی بوده، اوناشون که معتزلی مذهب هستن همه علمشون میرسد به واصل ابن عطا که رئیس معتزل هست، و واصل ابن عطا شاگرد پسر محمد حنفیه است. پسر محمد حنفیه از باباش محمد حنفیه معارف رو گرفته و محمد حنفیه از باباش حضرت علی گرفته. این مال معتز. اشاعره همه شون منتهی میشن به ابوالحسن اشعری، و ابوالحسن اشعری شاگرد ابی علی جباییه، و ابی علی جبایی خودش یکی از علمای معتزل است که باز از هم واصل ابن عطا گرفته. پس اصول و معارف اسلامی اهل سنت چه معتزلی باشن چه اشعری بالاخره منتهی میشه به حضرت امیر علیه السلام. این مال اهل سنت. بعد میگه و اما الامامیه و زیدیه فانتماؤهم الیه ظاهر، اما علمای امامیه یعنی شیعه ها و زیدیه، این که دیگه واضح است که هرچه دارن از حضرت علی علیه السلام. این راجع به اصول و معارف. و اما علم فقه که یکی از علوم اسلامی است، میگه که باز ریشه علم فقه حضرت امیر علیه السلام. میگه برای اینکه فقهای مهم اهل سنت چهار، احمد حنبل که یک کدومه شاگرد شافعی، شافعی خودش شاگرد محمد ابن حسن شیبانیه در فقه، محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه، و ابو حنیفه فقهشو از جعفر ابن محمد گرفته، و جعفر ابن محمد هم از باباش تا میرسه به حضرت علی. پس به نتیجه احمد حنبل محمد ابن ادریس شافعی و ابو حنیفه فقهشون منتهی میشد به امام صادق، از امام صادق هم به حضرت علی. مالک ابن انس هم که یکی از فقهای چهارگانه اهل سنت است، شاگرد ربیعه بوده، ربیعه هم شاگرد اکرمه بوده، اکرمه هم شاگرد عبدالله ابن عباس بوده، عبدالله ابن عباس هم شاگرد حضرت امیر بوده. پس علمای اهل سنت هر چهارتاشون فقهشون منتهی میشد به حضرت علی علیه السلام. این مال فقه اهل سنت. و اما فقه شیعه که پیداست منتهی به جعفر ابن محمد و جعفر ابن محمد هم بالاخره از حضرت علی گرد. وقت بعد میگه ایشون در صحابه پیغمبر اکرم معروف بود که دو نفر اینا فقیه هم، یکی عمر ابن الخطاب، یکی عبدالله ابن عباس. میگه عبدالله ابن عباس که همه میدونن شاگرد حضرت امیر بوده، پس فقهش مال حضرت امیر. و اما عمر در چندین جا اظهار کرد که خلاصه ما بدون حضرت علی نمیتونیم فقه اسلام مثلا بیان کنه. میگه که هر وقت مشکلیش براش پیدا میشد به حضرت امیر مراجعه میکرد عمر. این کلام از عمر خیلی معروفه، چندین بار گفت لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود عمر هلال. باز این کلام مال عمره، میگه لا بقیت لمعزلتن لیس لها ابوالحسن، من نمونم با یه مشکلی که ابوالحسن دنبالش نباشه، یعنی مراد حضرت علی. یعنی خدا نکنه مشکل برای من پیش بیاد که ابوالحسن اونجا نباشه. باز از کلمات عمر است، میگه که لا یفتین احد فی المسجد و علی حاضر، در مسجد هیچ کس حق فتوا نداره تا علی حاضره. چه فتوای مقدم. بعد میگه که ابن عبدالحدید میگه که عامه و خاصه، یعنی اهل سنت باشه، همه نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود اقضاکم علی، اونی که بهتر میتونه قضاوت بکنه در همه مسائل او علی، و قضاوت خودش فقه، مبتنی بر فقه. و همه نقل کردن که وقتی که حضرت علی علیه السلام بالا شده از طرف پیغمبر اکرم برد به طرف یمن، حضرت علی هست که یا رسول الله در قضاوت برای من مسائلی پیش میاد چه بکنم؟ پیغمبر اکرم فرمود که تو در قضاوت همیشه مواظب باش طرفین رو مقابل خودت بنشونی، یک کدوم رو بر دیگری فضیلت ندی، و بعد خدا کمکت میکنه. وقت پیغمبر میگه این دعا رو کرد، گفت اللهم مهد قلبه و ثبت لسانه، خدایا قلب حضرت علی رو هدایت کن و زبونش رو ثابت بده. حضرت علی علیه السلام فرمود از اون وقتی که پیغمبر این دعا رو کرد دیگه هیچ مشکلی برای من پیش نیامد، مگر اینکه حل میشد برام. این هم راجع به علم فقه. راجع به علم تفسیر قرآن، هر چه ما تفسیر داریم یا به حضرت علی منتهی میشه یا به ابن عباس، و ابن عباس هم شاگرد حضرت علی علیه السلام. بعد ابن عبدالحدید میگه حتی علم طریقت و حقیقت که مال دراویش و صوفیه است، صوفیه هم خودشونو بالاخره منتهی میکنن به حضرت علی علیه السلام. شبلی و جنید بغدادی و سری و ابو یزید بسطامی و معروف چرخی و همه اینا حتی خرقه خودشون هم مستند میکنن به حضرت علی علیه السلام. این هم مال علم طریقت و درویشی و تصوف بلاست. بعد میگه علم نحو و صرف دو علم مهمه، این علم صرف و نحو هم مستند میشه به حضرت علی علیه السلام، چون حضرت علی قواعد کلی نحو را به ابو اسود دو علی یاد داد که یکی دستان. اینها راجع به علوم، که علوم اسلامی بالاخره ریشش منتهی میشه در حضرت علی است. بعد ابن عبدالحدید میگه و اما شجاعت حضرت علی علیه السلام، میگه اصلا وقتی که حضرت علی و شجاعتش به میون اومد، شجاعهای دنیا دیگه اسمشون همه محو شد و در جنگ ها شجاعت حضرت علی علیه السلام معروف بود. بعد میگه اما سخاوت و جود حضرت علی علیه السلام، این هم که خیلی روشن است و حتی آیاتی تفسیر شده به سخاوت هایی که حضرت علی داشت، چه در سوره هل عطا و یوت امون و تعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، و حتی آیاتی تفسیر شده به سخاوت هایی که حضرت علی داشت، چه در سوره هل عطا و یوت امون و تعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، که راجه به حضرت امیر و حضرت زهرا و حسن و حسین و امام حسن و امام حسین و فرزه خادمه باشد، یا یوتو ان زکات و هم راکعون که در حال رکوع حضرت انگشترش رو صدقه داد، یا مثلا فرض بگید داره حضرت امیر علیه السلام چهار درهم داشت، یکی رو روز هدیه داد، یکی رو شب، یکی رو سری، یکی رو علنی. وقت این آیه نازل شد الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیا، سخاوت و جودش هم که معروف. و حتی معاویه که با حضرت علی جور نبود، یه کسی محفن ابن ابی محفن آمد پیش معاویه، گفت که از کجا میاد؟ گفت از پیش بخیلترین مردم، یعنی علی هست. معاویه گفت چطور تو علی رو میگی ابخل ناس بخیلترین مردم؟ اگر چنان که علی دو تا اتاق داشته باشد، یه اتاق پر از طلا و یه اتاق پر از کاه، اتاق طلا رو زودتر خالی میکنه تا اتاق کاه را، و طلا رو پخش میکنه بین مردم. علی کسی است که بیت المال رو تمامش زود تقسیم میکرد، بعد جاشو میده جارو میکرد و توش نماز میخوند، شکر خدا رو به جا میبرد که بیت المال خالی شده است و بین افراد توزیع شده، چیز ذخیره نمیکرد. و خطاب میکرد به درهم و دینار، یا صفرا یا بیضا، یعنی ای زرد ای سفید، غری غیری غیر از منو گول بزن، منو نمیتونی گول بزنی، یعنی طلا و نقره، طلا و نقره میگفت شما غیر از منو گول بزنی، منو نمیتونی گول بزنی. بعد میگه ابن عبدالحدید و اما حلم و گذشت حضرت علی علیه السلام، میگه ببینید که در جنگ جمل با این که این همه با حضرت جنگ کردن، جنگ ستیز کردن، مروان حکم که دشمنی میکرد با علی، وقتی که حضرت علی بهش دست یافت ولش کرد و فارو خواهد، عبدالله ابن زبیر بدبویی میکرد، خوش میداد به حضرت علی، و از حضرت وقتی که برش مستولی شد آزاد شد. بعد میگه که عایشه با اینکه جنگ جمل از ارکان جنگ جمل بود، وقتی که حضرت علی پیروز شد، عایشه زن پیغمبر رو محترمانه سوار یک شتر کرد، 20 نفرم موکل کرد، گفت عایشه رو محترمانه ببرید به مدینه برسه. عایشه در وسط راه عصبانی شد نسبت به حضرت علی، بنا کرد بدگویی کردن، گفت من زن را میونه یه عده از مردها قرار دادست، من ناموس پیغمبر رو میونه یه عده مرد قرار دادست و اینها. و اینا وقتی که رسیدن به مدینه، همه عماماشون برداشتن گفتن ببینید ما زن، 20 زن حضرت تهیه کرده بود و عمامه سرشون گذاشته بود و اسلحه به دوششون، و گفت عایشه رو محترمانه برسونید به مدینه. اینم رفتارش با عایشه. رفتارش با اهل بصره، وقتی که اهل بصره رو حضرت برشون پیروز شد، فرمود هر کسی هر چی گرفته است پس بده،
کارشون هم همه تون آزاد. اگر یک کسی فرار کرده است دنبالش نرید، اگر یک کسی مجروح شده است نبادا بکشیدشو ولش کنید و اینا. خلاصه همه مردم بصره رو حضرت ازشون گذشت کرد، با اینکه چقدر اونا جنگ کرده بودن کشته بودن. بعد میگه که ابن ابی الحدید در جنگ صفین وقتی که حضرت با اصحابش اومد، معاویه یه عده از اصحابش با داشته بود شریعه فرات رو گرفته بودن، یعنی اونجایی که مرکز آب بود، و گفت که هیچ نگذارید آب به اصحاب علی برید. اصحاب حضرت علی هرچی اصرار کرد که آب یه بار همه باید حلال بشه گفتن. من ارتش معاویه میگفتن بیزارید علی و اصحابش از تشنگی بمیرن، چنانچه عثمان از تشنگی مثلا مرد. حضرت علی علیه السلام ناچار شدن جنگ کردن و حمله کردن و شریعه فرات پیروز شدن، آب اومد دست اصحاب حضرت علی. و اصحاب علی علیه السلام عرض کردن که بیاید حالا ما آبو به ارتش معاویه ببندیم تلافی کنیم. حضرت فرمود ما بدی را به بدی تلافی نمی کنیم، یه قسمت از آب هم بذارید مال اونا، اونا بیان از آب استفاده کن. روش حضرت علی این دود. و اما جهاد فی سبیل الله که دیگه معلومه چقدر جهاد کرد در جنگ بدر که اولین جنگ پیغمبر اکرمه، 70 تن از مشرکین کشته شدن، نصفشو حضرت امیر کش به تنهایی و نصفشو همه مردم دیگه با ملائکت الله که کمک بودن، و همینطور در جنگ های دیگه. و اما فصاحت حضرت علی علیه السلام و بلاغتش، این که میگه اصلا دیگه همه کسانی که اهل سخنن اینها در مقابل کلمات حضرت علی علیه السلام زانو زده اند، و میگه راضی به کلام حضرت امیر است. اینا ابن ابی الحدید میگه یه راضی به کلام حضرت امیر است که گفته شده است دون کلام الخالق و فوق کلام مخلوق، یعنی از کلام خدا پایین‌تر اما بالاتر از کلام همه مخلوق ها. بعد میفرماد در این حالی که آدمی بود شجاع جنگجو، و به نظر میاد آدمی که شجاع و جنگجو معمولا قسی القلب اهل خوش و بش و اینهانی، معذالک به قدری خوش مجلس بود حضرت علی و با افراد شوخی میکرد که عمر ابن عاص گفته بود علی همه کمالاتو دارد اما یه آدمی شوخیه، و حضرت امیر اصلا تو همین نهج البلاغه حمله میکنه به عمر عاص راضی به این دهت گفته بود. که خلاصه در این حالی که اون شجاعت ها رو داشت و اون جنگ و ستیز ها رو، در وقتی که با افراد نشسته بود خوش رو بش و صحبت و شوخی و اینجور چیزا داشت. علی ای حال این چیزهایی که راجع به حضرت امیر علیه السلام هست، و زهدش در دنیا هم معروفه، حتی حضرت علی علیه السلام کار میکرد و از کار کرد خودی در خورما میکاش آب کشی میکرد، دستاش ورم میکرد و اون پولی که گرفت میرفت صدقه میداد در راه خدا. و زهد و عبادت حضرت امیر علیه السلام هم که معروفه، حتی اینجا ابن ابی الحدید میگه در جنگ صفین در اون شبی که لیلة الحریر که سخت ترین حمله شروع شد و همش از اطراف تیر و اینها میبارید، حضرت با اینکه جنگ میکرد یک دفعه یه چیز چرمی دو پنج کردن، حضرت مشغول عبادت و نماز شب و اینجور شد، نماز شبش و عبادتش کرد در حال که تیر میبارید، بعدن هم مشغول جنگ شد. علا ای حالن این صفاتیست که حضرت امیر علیه السلام وقت میگه. و اما در سیاست که آدمی بود سیاست مدار، میدونست باید چه بکنه. بعد منتها خودش میفرماد که من از اون سیاستایی که خلاصه توش دروغ و تقلب و حیل و اینا باشد نیستم، و میفرماد اگر لولت دین و تقا لکن تو ادهل عرب، اگر دین و تقوا نبود از همه عرب سیاست هم زیادتر بود. مراد نیست یعنی از اون سیاست هایی که توش حقه و تزویر و اینجور چیزا اونجوریه. حضرت علی البته زیر بارش نیم رفت، فرمود اگر به جهت دین و تقوا نبود من از همه بهتر بلد بودم این سیاست های اینجوری شیطانی رو اعمال بکنم. حالا یوهالم این صفات حضرت علی علیه السلام. حالا این کمالاتی که حضرت علی داشته بیشترش معلول این است که تربیت شده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خود حضرت امیر علیه السلام در خطبه قاصعه خطبه 192 موقعیت خودشو با پیغمبر که ذکر میکنه میگه قد علمت موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابت الغریبه والمنزلت الخصیصه. شما موقعیت من رو با پیغمبر میدونید که من چقدر نزدیک به پیغمبر بودم و زعمی فی هجره پیغمبر من رو تو دامن خودش میداشت و انا ولد در حال که بچه بودم یزمونی الی صدره منو به سینه خودش پیغمبر میچسبون مثل اولاد خودش با من رفتار میکرد. بعد میگه و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل. پیغمبر هیچ وقت نه یه دروغ از من دید و نه یک کار اشتباهی. بعد میفرماد حضرت علی که خداوند به پیغمبر اکرم یه ملکی را موکل کرده بود که اون ملک راهنمای پیغمبر اکرم بود در زندگی و محاسن و اخلاق خوب را اون ملک به پیغمبر یاد میداد و من هم از پیغمبر اونا رو یاد گرفتم. میگه ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. من دنبال پیغمبر اکرم میرفتم در رفتار و کردار، همونطور که بچه شطور همیشه دنبال مادرش میره و ازش جدا نمیشه، من در همه دو حرکات و سکناتم دنبال پیغمبر اکرم بودم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما. در هر روزی پیغمبر اکرم از اخلاق خودش یک نشونه یک مطلبی رو برای من اظهار میکرد و یعمر لی بالاقتداء به و به من دستور میداد من پیروی کنم، منم پیروی میکرد. بعد میفرماد که ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. در صدر اسلام یک خانه بود فقط درش اسلام بود، اونم پیغمبر بود و خدیجه، منم سومیش بودم چون حضرت علی آقا تو اون پیغمبر یه زندگی میکرد نسبت پیغمبر بود. ارا نور الوحی و رساله. میگه اون نور وحی و رسالتی بر پیغمبر اکرمه و من میدیدم و اشم مریح نبوه بوی نبوت را استشمام میکرد. و لقد سمعت رنتش شیطان هین نظر الوحی. حضرت میفرماد اینا تو خطبه قاصعه است، تو خطبه 192 میگه وقتی که وحی بر پیغمبر اکرم نازل شد شیطان یه ناله کرد که مفاد نالش این بود که خلاصه زحمت های من همش هدر میرد با این اسلامی که این پیغمبر آورد. وقت میگه ناله شیطون شنیدم. عرض کردم یا رسول الله این ناله مال چیه؟ حضرت فرمود هرچی من میشنوام تو هم معلوم میشه میشنوی. وقت فرمود این ناله شیطانه برای اینکه عیسن من عبادت معیوس شده از اینکه کسی پیروی ازش انک تسمع ما اسمع. تو میشنوی اونی که من میشنوم و ترا ما ارا. اینا رو پیغمبر میگه میبینی تو اونی که من میبینم الا انک لست به نبیه، منطقه تو نبی نیستی ولیکن نکه وزیر، ولیکن تو پشتیبان من هستی. وزیر یعنی پشتیبان. این علی حالم اگر میبینیم نهج البلاغه کلمات حضرت علی علیه السلام یه امتیازی دارد، برای این امتیازاتی است که خود حضرت امیر علیه السلام داشته است و مهمش این که از همون اول با پیغمبر اکرم بوده و در خانه وحی و رسالت بزرگ شده. از 10 سالگی ایمان آورد به پیغمبر اکرم و تفاوت سنیش با پیغمبر اکرم 30 سال بود که پیغمبر در 40 سالگی مبعوث به رسالت شد، علی در 10 سالگی ایمان آورد. سن پیغمبر و حضرت علی هم قریب به همه، هر دو 62 سه ساله. حالا نهج البلاغه بالاخره کتابی است که جمع آوری شده از کلمات حضرت علی علیه السلام در سرشته خطبه ها و نامه ها و کلمات کوتاه. و سید رضی هم میگه من بنام بر این نبوده همه کلمات حضرت امیر را جمع آوری کنم، بلکه اونهایش که به نظرم یک زیبایی و بردستگی و ابتکاری داشته اونا را جمع آوری کردم. ولذا شما یه وقت میبینی در یه خطبه تیکه هایی هست که با هم مربوط نیست، برای این است که وسطاش چیزایی بوده است که انداخته شده. من هم تو تیکه های جالب شده کردم متعال اشاره میکنه در یه خطبه یه تیکه شو نقل میکنه بعد میگه ومن ها، یعنی از این خطبه هست، یعنی این تیکه هم از این خطبه، اما یه قسمت ها وسطش رو القا کرده که ای کاش سید رضی علیه الرحمن کلمات حضرت رو که در دست داشته همه رو می نویش و او وسطاشو القا نمی کرد. اخیراً بعضی ها آمدن کلمات حضرت علی که در نهج البلاغه نیست اونا رو جمع آوری کردن به نام مستدرک نهج البلاغه، یعنی اوناش که، ولی چه بهتر بود که سید رضی که محیط بوده و کتاب ها در اختیارش بوده هر کلامی رو، هر خطبه ای رو، هر نامه رو همشو نقل میکرد و این تختی ها نمیشون. حالا برای شد که ما از اول نهج البلاغه شروع کنیم برای برادران و خواهران. اینجا اول خطبه های حضرت امیر علیه السلام، باب المختار من خطب امیر المؤمنین علیه السلام، اون که من اختیار کردم از خطبه های امیر المؤمنین و عوامرهی، یعنی امرها و فرمانهایی که نسبت به اشخاص داره. و یدخل فی ذلک المختار من کلامه الجاری مجرى الخطب، یک کلماتی که در یک جاهایی گفته است که نظیر خطبه است اونا رو من ذکر میکنم. فی المقامات المحصوره، یعنی در یک جاهایی به خصوصی، و المواقف المذکوره و الخطوب الوارده، یعنی حوادثی که پیدا شده حضرت یک کلماتی برموده اونا رو من یه جزء خطبه ها ذکر کردم، چون خطبه مجموع کلماتی است که جنبه نامه ندارد خلاصه، و قسمت دوم نامه هایی است که به اشخاص نوشته، قسمت سومش کلمات قصار یعنی کلمات کوتاه. حالا اولین خطبه حضرت امیر علیه السلام که شروع میشه، ان شاء الله امیدواریم برای درس آینده برای برادران و خواهران عرض کنیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.